عشق و برگردونی بازم به نگامون. خیلی ممنون که با بامی زیر بارون. خیلی ممنون مرسی برگشتی پیشم بازم دوباره. میدرخشی تو شبام مثل ستاره.
ساعت 9 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
ایران 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 توفانیم من، ایران 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 ایرانیم من
یجبون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری. رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست. واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جبونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوانایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا پایان. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوان کاشونیم، ایجا رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. من سیاوش سفاریان پور هستم. شما شنونده رادیوم هستید در هفتمین روز از خرداد ماه 1402. همراه با احسان مهرجو برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا. من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم. امیدوارم حال همگی خوب باشه و برنامه خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشیم.
امیدوارم. رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح 9:02 تا 9:45 تقدیم حضور شما میشه. هر روز به موضوعات جذاب علمی میپردازیم، هر روز به تازه ترین خبرهایی میپردازیم که به نوعی در جهان علم متخصصان و پژوهشگران چه در دنیای فناوری های نو چه در دنیای علم بهش دست پیدا کردن. و امروز در این برنامه قصد داریم راجع به پوست صحبت بکنیم، راجع به رنگ پوستمون، این تفاوت هایی که بین انسان ها وجود داره از کجا به وجود اومده. در پرونده ویژه همراه با دکتر کیانا فرحی درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد. صبح احسان مرجو با نگاهی به تقویم برای ما میگه که چه رخدادهایی در تاریخ علم از پیش رو گذشته و چه مناسبتهایی همسو با علم و فناوری پیش روی ما هست یا از پیش رومون گذشته. البته از پیش رومون گذشته دیگه، پیش رومون هست پیش خبر.
هم پیش رو البته اونایی که تولد و وفات هستش که برای گذشته هست، ولی مناسبت های روز رو هم مدت دیگه داریم. مثلا مثل امروز که حالا من در بخش بعدی خواهم گفت، اما اولیش رو بگم چون خیلی علمی نیست رو توی همین
بگم. بگم
روز جهانی چی امروز؟
همبرگر.
از کجا میدونستی؟
قبل برنامه گفت.
همبرگر دوست داری؟
آره خیلی، ولی خب به هر حال دیگه همبرگر رو تجربه خونگی دیگه مثلا.
من همیشه فکر می‌کردم که البته نمی‌شدم درست دارم فکر می‌کنم. اینکه دارم میگم فکر می‌کردم، هنوزم هم اینطور فکر می‌کنم که همبرگر مثلا برای شهر هامبورگ بوده، بعد مثلا بهش گفتن هامبورگر یا همبرگر مثلا نمی‌دونم. ولی از این طرف میگم هم گوشت چیز دیگه.
گوشت گاو.
گاو هم. آره آه. یعنی برگر هم که نوع تبخه، یه
آره دیگه برگر دیگه مثلا دیگه.
آره بعد شاید هم منظور
شما همبرگر خونگی دوست داری، همبرگر بیرون
یعنی چی خونگی؟ یعنی مثلا خونه خودمون درست نکنیم
نمی‌کنی؟
نه من تو خونه خودم حالا درست نکنم.
درست کن به نظرم بعد در نمیاد،
ولی مثلا ساندویچی که میرم اونایی که همبرگر دستی خودشون درست میکنن اونا رو ترجیح میدم.
همبرگر هم کارخونه یا دوست نداری؟
نه اون کارخونه یا رو دیدی مثلا یه کف دسته، ولی وقتی سرخ میشه میشه یه نلکی.
خب آخه به خاطر اینکه چربی درش خیلی حاکمه دیگه. نه حاکم مثلا همبرگر در دنیا هم همینه که بعد گوشت ظاهرا خیلی چرب باشه که هی آب میره و نهایتا میشه
اون چربی دیگه. زیاد بزن ولی گوشت به قدر کافی باشه، حالا دیگه هر چی چربی زدی زدی.
من حالا گاهی اوقات هم از تو همبرگر خونگی سویا و گوشت رو ترکیب میکنم، همون مواد پروتئینی هست و دیگه الان فکر کنم که میتونه در واقع جزو فهرستای غذایی خوب باشه برامون دیگه که سویا رو هم به غذامون اضافه بکنیم. حالا کسی به من بعد بیرا نگه که داری در واقع دعوت میکنی به مصرف سویا. سویا به لحاظ ماده غذایی همچنان در واقع میتونیم به معنی یک ماده غذایی کارآمد، به معنی یک پروتئین قابل اعتنا قرار بدیم در جدول غذاییمون، مثل حبوبات، بنشن، نمیدونم عدس و لوبیا و اینها. ولی واقعا همبرگری که تو مدرسه میخوردیم به نظرم از همه همبرگرها خوشمزه تر
بود.
آره نمیدونم توش چی بود، بعد خوردیم دیگه.
میگه زمان صبحانه همه دهنشون آب افتاد. آره صبحانه از همبرگر.
حالا حتی صبحانه هم ما خوردیم الان دهنم آب افتاد. دلم همبرگر خواست. امروز روز جهانی همبرگر، حالا در تقویم علم هم احسان بیشتر بهش میپردازه.
با ما به روز باشید در تقویم روز رادیو.
حالا تقویم علم همراه با احسان مهرجو.
امروز یک شنبه در چنین روزی شاهد پرتاب نخستین کاوشگر مریخ بودیم از پروژه مریخ اتحاد جماهیر شوروی که سال 1971 در چنین روزی USSR مارس 3 به فضا پرتاب شد. 2 دسامبر 1971 به مریخ رسید و اون بخش مریخ نشین لندر جدا شد از مارس 3 و روی سطح مریخ فرود اومد. منتها فقط 20 ثانیه تونست ویدیو بگیره و بفرسته، رله کنه به مدارگرد که مدارگرد برای زمین بخواد بفرسته و بعد از اون دیگه فیل شد این لندر و نتونست به ماموریتش ادامه بده. منتها خود مدارگرد یعنی خود مارس 3 تا یه مدت اطلاعات رو دریافت میکرد از ترکیب جو مریخ، دمای سطحیش و به زمین میفرستاد و به این ترتیب ما در چنین روزی شاهد آغاز نخستین ماموریت‌ها به سوی سیاره مریخ بودیم. اما مثل امروز در سال 2003 اولین اسب شبیه سازی شده در یک زایمان طبیعی متولد شد. در واقع اولین پستاندار شبیه سازی شده هم میشه گفت به حساب میاد که از مادر ژنتیکی خودش متولد شده در آزمایشگاه با ادغام یک سلول پوست بالغ و یک تخمک خالی و بعد برگردوندن جنین به رحم مادرش این تولد صورت گرفت و پروفسور سزار گالی شبیه سازی رو انجام داد در آزمایشگاه فناوری های تولید مثل کرومونا در ایتالیا. البته این فراموش نکنید که 328 جنین بازسازی شده وجود داشت که فقط یه موردش موفقیت آمیز بود و منجر به تولد این اسب شد و میشه گفتش که سرآغاز پژوهش شبیه‌سازی حیوانات به صورت طبیعی به حساب میاد. این اتفاق آزمایش‌های دی ان ای هم تایید کردن که از نظر ژنتیکی با مادر و دوقلوی خودش کاملا یکسان هستش و هیچ تفاوتی وجود نداره. و در نهایت اینکه امروز سال روز تولد آقای فرانک دریک هستش. 28 می 1930 ایشون متولد شدن. سال گذشته 2 سپتامبر 2022 بود که از دنیا رفتن در سن 92 سالگی. آقای فرانک دونالد دریک اخترشناس و اخترفیزیکدان آمریکایی بودن که یک معادله معروفی رو سال 1961 ارائه دادن از خودشون و طی این معادلهشون اومدن تخمین زدن که چه تعداد سیاره دیگه میتونه وجود داشته باشه، یا بهتر بگم چه تعداد تمدن دیگه میتونه وجود داشته باشه که میزبان حیات باشن، و اومد یه تعداد پارامتر رو در نظر گرفت، مثل تعداد کهکشان‌هایی که وجود داره، تعداد کهکشان‌هایی که توشون ستاره‌ای وجود داره که به دور اون ستاره سیاره‌هایی میتونن گردش بکنند، و تعداد سیاره‌هایی که میتوانن در فاصله معقول باشن که دما و شرایط مناسب برای حیات وجود داشته باشه. خیلی پارامترها رو اومد در هم دیگه لحاظ کرد و ضرب کرد، و اون موقع ایشون به این نتیجه رسید که شاید 10 سیاره در کهکشان ما در واقع سیگنال‌های قابل شناسایی منشأ حیات داشته باشند. این معادله دریک معروف شد و همچنان اخترفیزیکدان ها و منجمان در جستجوی پیدا کردن سیگنال هایی از یک تمدن فرازمینی هستند، هرچند تا به حال هیچ نشانه ای رو پیدا نکردند.
رادیو
صبحتون بخیر. حالا قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه، اجازه بدید بریم به سراغ ماشین جواب. ماشین جواب ماشینی که هر روز بهش یک سوال میدیم و اون به ما جواب میده.
آیا میدانید قوکنامه چه جانداری است؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدیم. یکی از حیواناتی که به صورت دوزیست زندگی میکنه و بسیار هم معروفه قوکه. قوک نام دیگر قورباغه است. این حیوان تقریبا در تمام نقاط دنیا جایی که آب و جنگل باشه وجود داره. قورباغه برای طبیعت بسیار مفیده، چون حشرات رو میخوره و اگر وجود نداشته باشه تعادل از چرخه زندگی در اون محیط از بین میره. این جانداران حشرات مختلف رو با زبان چسبناک خودشون میگیرن و چون دندون ندارن اونها رو میبلعن. در واقع قورباغه آرواره های قدرتمندی داره، اما جالبه که بدونین که این جانور گوشت هم میخوره. و در آخر طول عمر این جانور بین 10 تا 15 ساله. ممنون که همراه من انسی چراغ‌علی در بخش ماشین جواب بودین. صبحتون بخیر.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. تا لحظات دیگه همراه با دکتر کیانا فرحی به سراغ پرونده ویژه امروز خواهیم رفت.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
دکتر فرحی سلام، شما صبحتون بخیر. راجب پوست میخوایم صحبت کنیم، راجب رنگهای مختلفی که وجود داره، و البته که سالهای سال همین ماجرای رنگ پوست دردسرهایی رو هم ایجاد کرده برای کسایی که رنگ پوست تیره داشتن یا کسانی که به نوعی تحت نژاد پرستی قرار میگرفتن به دلیل اینکه پوستشون یه رنگ دیگه ای بود. میشه اصلا به ما بگید که ماجرای رنگ پوست چیه؟ چرا پوستهای مختلف داریم؟ زرد پوست داریم در کشورهای مثل ژاپن و چین و کره، در کشور خودمون هم گندمگون پوست داریم. حالا اجازه بدید که با خود شما این ماجرا رو پیش ببریم. سلام به شما، صبحتون بخیر یک بار دیگه.
سلام، صبحتون بخیر باشه آقای مهرجو، آقای سفاریانپور. درود بر شما. امیدوارم که هر کس ابتدای برنامه رو شنیده باشه همبرگر خوب بتونه امروز بخوره و تو دلش نمونه.
بله.
و اینکه
یعنی چی تو دلش بمونه؟ از نظر پزشکی؟
از نظر روانی دارم میگم.
چرا نظر تحقیقی؟
خب یه چیزی یادت بیفته دوست داشتی، یه آنزیم، یه چیزی ترشح میشه تو بدن ظاهرا.
بله، آنزیم گرسنگی ترشح میشه. بعد یه نکته خیلی خیلی جالبم هست که حالا من اینو سریع بگم راجع به رنگ پوستم بره فاصله صحبت کنیم، که تحقیقات نشون داده اونایی که رژیم های غذایی لاغری میگیرن چرا موهاشون میریزه حتی اگر همه ویتامینا رو بخورن، چون ماده غذایی که دوست دارن نمیتونن بخورن و این تاثیر منفی در اعصاب و روان میذاره و باعث ریزش مو میشه. بله واقعا،
یعنی حتی طرف برو خودش هم نمیاره،
نمیاره ولی
دلم نمیخواد بخورم برنج رو مثلا،
ولی در ناخودآگاه روحمون به روی خودش میاره. آره به خاطر همین امیدوارم که
پس فکر کنم ببخشید به خاطر همینه که متخصصان تغذیه و کسانی که ورزش حرفه‌ای سنگین انجام میدن میگن یه تقلبای هفتگی در خودتون بذارید، اون چیزی که
آره غذای تقلبی همیشه باید باشه برای اینکه بالاخره اون چیزی که دلمون می‌خواد بخوریم،
یعنی یه روزای کلک بزنیم.
بله. آره.
جرزنی کنیم برای رژیم غذاییمون. حالا که در رفتیم سراغ همبرگر و نمیدونم اسیدایی که در معده ترشح میشه و این نوروترانسمیترایی که در مغز پاداش به ما میدن برای لذت بردن، من قبل از اینکه بریم سراغ دوباره رنگ پوست، حالا اینجا یه پرانتز باز کردید، بگم دیروزم روز جهانی استفاده از کرم ضد آفتاب بود.
بله.
شما که متخصص پوست هستید به ما میشه بگید که چجوری باید استفاده بکنیم؟ اصلا چقدر واقعا مهمه؟ بیشتر آیا بیزینس یا کسب و کار فروشندگان کرم رو داره رونق میده یا واقعا ضروریه؟
خب خیلی سوال خوبیه، چون دقیقا رنگ پوست به داستان آفتاب مرتبط میشه و ضد آفتاب البته، و دقیقا دو تا موضوع مرتبط همه. من اول از شما بپرسم آقای مرشو، شما ضد آفتاب میزنید؟
میزنم ولی اعتراف میکنم خیلی کم.
تفریحی
مثلا داغون به نظر شما تشخیص نمیشه دکتر؟
روز یه بار شما ضد آفتاب میزنید؟
خان دکتر اگر بهش بگی کرمتو نشون بده، شما بهش بگین کرمتو نشون بده، نشون بده ببین کیفشو باز کرد.
آره کیفو باز
تو صندلی ماشین هست. جدیم بعد از برنامه بریم نشون میدم.
من به قول میدم
نه، اعتراف میکنم موقعی که تابستان میشه متاسفانه، یعنی اواخر بهار و تابستان فقط میزنم، متاسفانه دارم خودم میگم
یه
بار، چون میدونم که باید بیشتر زرد
بیشتر.
و باید هر روز و روز چند بار، یه بار یادم میاد
روزم گفتم
دکتر فرعی تو برنامه گفته بودن.
دکتر فرعی اون چیزی که درسته رو شما بهم بگین.
خب شما هم دیگه نمیپرسم از
من نمیزنم. آره. متاسفانه و اشتباه میکنم.
اشتباه
رو سر نوزد،
رو سر نوزد نه. خب. سر رو معمولا توصیه به کلاه میکنن که من دیدم شما هم چه استفاده
من کلاه میذارم سرم. ولی کرم پس فقط روی پوست بعد پوست صورت بعد بزنید،
پوست صورت و دست ها دست‌ها. تمام داستان رنگ پوست ما به همین آفتاب برمیگرده و رنگ پوست نتیجه هزاران سال تغییرات جغرافیایی که بشر در حرکت خودش در کره زمین داشته، و در ابتدا ما باید اینو بدونیم که در ساختار پوست ما یک ماده‌ای به نام ملانین وجود داره که ملانین یعنی رنگ دانه های پوست ما هستن. هر چقدر رنگدانه ها بیشتر باشن طبیعتا پوست ما تیره تره، هر چقدر کمتر باشن پوست ما روشن تره. خب خب ملانین یه رابطه خیلی دوستانه با آفتاب داره، هر چقدر من بیشتر در معرض آفتاب باشم ملانین
بیشتر
میشه، بیشتر خودشو نشون میده، دوستش آفتابه.
بله.
هر چقدر که من کمتر در معرض آفتاب باشم ملانین کمتر خودش رو نشون میده.
این که در واقع فرد سیاه پوست در مثلا آفریقا توجیه داره، ولی سیاه پوستی که در فرانسه هست اون چرا سیاه پوسته؟
اون چرا؟ خب ببینید، ما طیف های رنگ پوست تیره داریم، همه سیاه پوست ها یک طیف پوستی نیستن. اگر شما برید و این رو ببینید، این یک ساختار ژنتیکی خیلی قویه و الان به دلیل التقاط ژنی که به وجود اومده، مثلا شما میتونید سیاه پوستی رو ببینید با ظاهر کاملا کره‌ای مثلا، یعنی التقاط ژن ها بله، و اینم باید بدونید ژن غالب در پوست ژن تیر است، یعنی وقتی یه سفید پوست و یه سیاه پوست با هم دیگه ازدواج میکنن بچه‌شون
احتمال زیاد سیاه پوست میشه؟
سیاه پوست نمیشه، شکلاتی میشه. رنگ شکلاتی میشه. آره.
میشه.
الان سیاه پوستایی که، یعنی یه تصویری هست از نسل بعدی کسایی که در ایالات متحده هستن، پوستای قهوه‌ای کم رنگ دارن، یعنی شکلاتی کم رنگ، چشم‌های روشن و موهای بور. یعنی عجب. این تصوری که حالا وجود داره
دیگه
اینطوری بشه. نکته خیلی مهم اینه که ما در ابتدا همه پوستامون تیره بوده، برای اینکه بشر، زادگاه بشر آره، در منطقه آفریقا بوده. بله. حالا شما دیگه خودتون مسلط‌تر هستین.
نه منم علاقمنده به این داستان خروج انسان از آفریقا و پراکنده شدن شکل زمینه. ولی خانم دکتر من اینو اصلا نمیتونم باور بکنم که چطور ممکنه یه نفر تو نروژ چشماش سبز باشه، پوستش در واقع سفید روشن باشه، ککومک داشته باشه و موها موهای قرمز رنگ.
و اجدادش کسانی باشن که مثلا در اتیوپی بوده باشن. خب در طی تمام این سالها پوست روشن به دلیل اینکه بیشتر میتونه ویتامین دی رو در خودش جذب کنه، یعنی بشر هر چقدر به مناطق سردتر و دورهای سردسیری زمین به وجود اومد و به مناطق سردتر رفت، نور آفتاب کمتر به اون خورد. نور آفتاب که کمتر خورد، پوست روشنتر و روشنتر شد. پس پوست روشن یاد گرفت من جایی هستم که نور آفتاب کمه و باید ویتامین دی بیشتری بسازم. بنابراین در مناطقی که سرد بودن، مثل اسکاندیناوی که شما گفتین، مناطق یخزده و سرد، فرض کنیم ما داریم راجع به سالها، هزاران سال پیش صحبت می‌کنیم که قطب بسیار یخ‌های بیشتری داشت، بسیار سردتر بود و این گرمایش الان ما نداشتیم. پس پوست‌های تیره اونجا کارایی نداشتن. کم کم پوست‌ها روشن و روشن‌تر شدن، پوست‌های تیره حذف شدن، پوست‌های روشن موندن و این پوست‌های روشن تکثیر پیدا کردن. بنابراین اونها سفید پوست شدن و خود سفید پوست‌ها می‌دونید در مناطقی که خیلی هوا سردتره به موها طیف قرمزتر داره تا طیف بور داشته باشه. ککومک داره. ککومک به دلیل اینه که همون ملانینی که راجع بهش صحبت کردیم اومده و میخواد خودشو نشون بده و دوستش که وجود نداره، یعنی آفتاب که نیست، به جای خال که ما داریم ککومک خودشو نشون بده. ککومک یعنی ملانین آفتاب ندیده و توزیع رنگ دانه نامناسب صورت گرفته.
کم و زیاد آیا میشه ملانین در بدن؟
بله میشه. یک بیماری بسیار معروفی هست که بدن ملانین رو به عنوان یه عنصر غیر خودی تشخیص میده. ما بیماری برس یا ویتیلیگو رو داریم و وقتی که ملانین از بین میره و اتفاقا توی سیاه پوست هایی بیشتره و فرد شروع میکنه پوستش بیرنگ میشه، رنگدانش میمیرن.
آها عجب. و یه بیماری پوستی،
یه بیماری پوستیه که هنوزم درمانی براش وجود نداره.
و اشاره کردید که پس رنگ پوست ما بسته به موقعیت جغرافیایی که اجداد ما هی اونجا زندگی کردن و باقی موندن تغییر پیدا میکنه و در این حال نتیجه آمیزش آدم ها با نژادهای مختلف هم شاید یا با رنگ پوست های متفاوت هم هست که این هی اختلاط ژنتیکیه باعث میشه که این رنگ ها ترکیب بشن با هم. این که ژاپنیا رو بهش میگن زرد پوست، آیا پوستشون واقعا زرده؟
نه پوستشون زرد نیست. در اون منطقه به دلیل نزدیکی به دریا، استفاده از مواد خوراکی غذایی که دریایی بودن، کم کم نوع تغذیه، بازم تاکید میکنم این نتیجه هزاران ساله، کم کم طیف پوستی رو به دلیل اون سلنیومی که دریافت میکردن، به دلیل مواد معدنی که دریافت کردن، به طیفی تغییر داده که ته چهره زرد گرفتن اون افراد، معروف شدن به زرد پوستا. یعنی دقت کنیم نامگذاری پوستا رو طیف پوستی سفید انجام داده. یعنی کتاب ها رو اونها نوشتن.
بنابراین در نتیجه شروع کردن به جای که خودشون رو مبدا قرار دادن، مبدا اصلی اینه. حالا ببینید بقیه چه شکلی، اینا که زردن اونا سرخ پوستن، نمیدونم اینا سیاه پوستن.
دقیقاً همینطوره. سرخ پوستا چون مناطق کوهستانی بودن و برای تمدن معروف اینکا وجود داشت، اونها بیشتر تحت تاثیر تابش مستقیم آفتاب، فعالیتی که میکردن، نوع تغذیه و نوع شکاری که داشتن، طیف پوست به سمت قرمز حرکت کرد، یعنی آفتاب سوختگی ها به تدریج خودشو به طیف پوستی قرمز نزدیک کرد. مناطق آفریقایی رو که اگر ببینیم میبینیم که در مناطق آفریقایی دست نخورده تر پوست ها بسیار تیره ترن تا مثلا آفریقای جنوبی. سومالی پوست تیره تری داره تا آفریقای جنوبی، سودان پوست تیره تری داره تا مصر. مصری ها رو اگر ببینیم خیلی نزدیکن به خاورمیانه، چون مصر هم برای جز قاره آفریقا هستیه. لیبی کاملا شبیه ما هستن و هر چقدر این به سمت خاورمیانه که محل تلاقی تمدن‌های بشری هست بیاد، می‌بینیم طیف گسترده‌ای در خود کشور ما هم هست، در جنوب کشور، در شمال کشور، در شرق و غرب طیف‌های خیلی مختلفی می‌بینیم. حتی جنس موها کاملا متفاوته، یعنی موهای سرخ پوستا با موهای آفریقایا دو تا موی خیلی
جنسش متفاوته.
آره.
خب من برگردم به خود مثلا جغرافیا، گفتید بله حاکم هست و مهم هست توی وضعیت رنگ پوست ما، ولی تو خود ایران خودمونم که نگاه میکنیم یه بوشهری با یه گیلانی رشتی رنگ پوستش متفاوته. رشتیای عزیز عموما سفید پوستن. بله. توی مثلا اصفهان که میری میبینیم یه دفعه چشمای در واقع رنگی، چشم سبز و اینها خیلی بیشتر میشه. خیلی عجیبه تو اصفهان چرا باید چشما رنگش عوض بشه؟ آیا اینا در واقع نتیجه اختلالات ژنتیکی یا محیطه که در واقع داره بیشترین اثر میذاره، یا ترکیبی از همه اینها؟
یه مثالی هست در ژنتیک که محیط باعث بیان ژن میشه،
همون چیزی که بهش میگید اپیژنتیک.
اپیژنتیک دقیقاً. اپیژنتیک خیلی خیلی مهم و خیلی خیلی مؤثر.
یعنی ژن ما با من اگر گیلانی باشم با من بوشهری ژنامون نزدیک به همه، عین هم شاید باشه یا با یه اختلاف جزئی، فقط بیان ژنمونه که متفاوته که میگه این پوستش مثلا تیره‌تر باشه، اون پوستش روشن‌تر
باشه. در عین حال باید ببینیم که ما چه ژنی رو داریم به ارث میبریم. ببینید قبلا که حالا همیشه یه سالی هست که تا اون مثلا چرا 200 سال طول کشید، چرا انقدر سال طول کشید، برای این که مردم حرکت کندی داشتن، یعنی یه دانشمند تا بخواد حرکت کنه برسه یه جای دیگه کلی طول میکشید. قبلا همینطوری بود. در شمال کشور نزدیکی به منطقه روسیه، جنوب کشور نزدیکی به منطقه‌ای که در واقع کمپانی هند شرقی اونجا بود و هندی‌ها حضور داشتن و آفریقایی‌ها اومدن، این مناطق اختلاط کمی با هم دیگه داشتن. درچه تاریخچه ژنی شمال کشور در رشت به تاریخچه نزدیکه که طیف پوستی سفید و رنگ‌های چشم روشن رو داره. تاریخچه پوستی من اگر ساکن جنوب باشم تعداد ژن‌های بیشتره از تباری رو دارم که رنگ پوست تیره رو به من میده. حالا با گذشت سالها و اختلاط ژن‌ها، یکی از بوشهر رفته یه زن رشتی گرفته، نمیدونم یکی از بهرها جای مختلف ترکمن صحرا رفته مثلا یه زن از لرستان گرفته، این باعث شده اینها رو به هم نزدیک کنیم. ولی دقت کنیم ژن غالب همچنان هست. در طی سالهای سال طول میکشه که ژن غالب بخواد حذف بشه.
ژن غالب یعنی چی؟
یعنی رنگ پوستی تیره غالبه، رنگ چشم تیره غالبه، موی مجعد غالبه. بله اینا غالب هستن. هر چقدر که دوست آفتاب باشه غالبه برای ما، چون ما به صورت خیلی خیلی گذشته، یعنی به صورت پایه‌ای باید در مناطق زندگی میکردیم که آفتاب وجود میداشت. پس من اگر برم خیلی بخوام تاریخچه ژنیمو در بیارم، اجداد من هم پوستای خیلی تیره داشتن، موهای مجعد داشتن. حالا اگر تصویر انسانای نخستین هم ببینیم، هیچ کدوم بور و نمیدونم چش رنگی و اینا نیستن اصلا. هیچ کدوم نیستن. در طی هزاران سال این ژن اصلاح پیدا کرد.
یعنی میشه نتیجه گرفت که خاستگاه اولی انسان آفریقا و حوالی خط استوا بوده دقیقا. که گرمتر و بخواد آفتاب بیشتری اونجا باشه.
به هر حال ولی نکته‌ای که وجود داره، من هرچی فکر میکنم نمیتونم بفهمم که چرا باید من، یکی از دوستان اصفهانی و در اصفهان هم زیاد دیدم، موی در واقع روشن، خرمایی روشن یا بلوند یا چشم رنگی، این اصلا با پوست سفید، آخه اونجا بالاخره اونجا هم آفتاب هستش دیگه، چطور بیان ژنی در اصفهان اینطوری رفتار میکنه؟ خانم دکتر
الان سوالی هم تو ذهن من نقش بس همین بود چون داشتی صحبت میکردی. حالا اگر ما دوقلوی رو داشته باشیم از بدو تولد، یکشون مثلا تو بوشهر زندگی بکنه، تا 40 سالگی یه کسی رو ببریم گیلان. مثلا گیلان یا اردبیل ببریم اینا وقتی بزرگ بشن احتمال داره اونی که تو جنوب هست تیره بشه، اون سفیدتر بشه.
خب اینو میتونیم یه فیلم هندی هم ازش بسازیم.
علاقه زیاد آقای مرشو فیلم هندی.
این سوال خیلی خوبی بود.
سوال جالبیه. سوال شما مگه نمیگید بیان ژنی به محیط بستگی داره؟
بله دقیقاً همینطوره. ببینید بله، کسی که در جنوب پوست تیره تری خواهد داشت تا کسی که در شمال، هر چند دوقلو باشن. اگر همه ما عکسای دوره بچگیمون رو ببینیم خیلی از ما موهای روشن تری داشتیم و پوستای روشن تری داشتیم.
تازه میزان موی منم بیشتر بوده.
تازه میزان موی شما بوده. که دیگه اصلا
بله، خرمن گیسو بوده اصلا. خب من برگردم به سوژه اصلیمون که داستان در واقع رنگ پوسته که بنا به جغرافیا، موقعیت جغرافیایی، حتی مواد غذایی که مصرف میشه متفاوته. تا لحظات دیگه در ادامه پرونده ویژه امروز با دکتر کیانا فری راجع به این صحبت میکنم که چرا اینقدر علاقمندی وجود داره به تغییر رنگ پوست. یه عده‌ای که خیلی سفید پوست هستن میرن سولاریوم، نمیدونم آفتاب گرفتن و اینها، که ظاهرا اونها هم عوارضی داره. میخوام راجع به اون صحبت کنم. یا یه عده دیگه که رنگ پوستشون تیره هستش میرن یه سری تازگی آمپولای تزریق میکنن که رنگ پوستشون سفید بشه. این که در واقع چرا ما میل داریم که این رنگ پوستمون رو عوض بکنیم، یا اصلا این موضوع آیا میتونه در سلامت پوستمون اثر داشته باشه، موضوعی که در ادامه پرونده ویژه امروز با دکتر کیانا فرحی دنبال میکنیم.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.